آزادی و اسلام، Liberty and Islam. سلسله برنامه‌های رادیویی پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام. آیا ارزش‌های جامعه باز در مطابقت با احکام دین مقدس اسلام است؟ سازگاری این ارزش‌ها با اسلام چقدر است؟ چگونه می‌توانیم به خاطر ارزش‌های روشنگری و انسانی در مطابقت با دین مقدس اسلام و فرهنگ پسندیده ما گام برداریم؟ در این سلسله برنامه‌های علمی رادیویی شما می توانید از اندیشه ها و نظریات سید مصطفی سعیدی و جمعی از دانشمندان دیگر مستفید شوید و بیشتر پیرامون ارزش های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام بدانید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند دانا و توانا، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. شنوندگان عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم، به یکی دیگر از سلسله برنامه های آزادی و اسلام شما سروران گرامی را به شنیدنش دعوت میکنیم. این مبحث روی مفهوم آزادی به سلسله برنامه قبلی خدمت شما را میشه. در واقعیت امر آزادی یک گوهر گرانبهاست که با استقلال اندیشی و بدون کمک و یاری گرفتن از بیگانگان و بدون سوء استفاده از حد و حدود آن، مفهوم و منشایش مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد. مفهوم از این بحث این است که در واقع آزادی یک واژه، یک دانش واژه یا یک ترم یا اصطلاح بسیار مانند گوهر نایاب و گرانبهاست که نمیتونیم آزادی را با کمک و یاری بیگانه ها به دست بیاریم. یعنی حریت یا آزادی او مفهوم اساسی که با حمایت، بدون حمایت بیگانه و اغیار و یاری گرفتن از بیگانگان به دست، و مفهوم اصلی و همو منشأ اصلی خود آزادی همی است که وقتی بررسی میشه بدون یاری گرفتن و کمک گرفتن از بیگانگان پدست بیاد. در غیر از او باز آزادی مقید و آزادی که در گرو اسارت یا در گرو حمایت کس دیگه میباشه که مفهوم اصلی و مستقل خود واژه یا ترم یا اصطلاح مورد تایید قرار نمیده. بحث آزادی از نظر اسلام، چون مفهوم سلسله برنامه‌ای که خدمت شما عزیزان ارائه میشم، همی است که کدام آزادی ها با آموزه های انسانساز اسلام مورد تایید است و کدام آزادی ها مورد تایید نیست. این سلسله برنامه خدمت شما ارائه میشه. بیاین که در رابطه با بحث آزادی از نظر اسلام یک توضیحات داشته باشیم. گاهی مطرح میشه که از جانب بعض حلقات یا بعض اندیشمندان یا بعض مکتب‌هایی که اساساً اسلام عزیز با آزادی مخالفت داره و آزادی را مورد تایید قرار نمیده، در حالی که در آثار متعدد از آثار اسلامی و کتاب‌هایی که توسط مستشرقین و توسط اسلام شناسا به بررسی گرفته شده که در برنامه آینده هم خدمت شما مباحث به صورت بسیار ژرفش مورد بررسی و کاوش قرار خواهد گرفت، یقینا این سوال و این بحث را که گویا اسلام با آزادی در مخالفت است کاملا رد میکنه. از نظر اسلام آزادی یکی از بحث‌های بسیار مهم اسلامی اجتماعی است که خود بحث آزادی را، حمایت و حراست از آزادی ها را از وظایف و مسئولیت ها و مکلفیت های حکومت های اسلامی قلمداد میکنه. در واقعیت امر اگر ما با وظایف یک حکومت اسلامی به صورت کلی دقت داشته باشیم، حکومت‌های اسلامی در قبال شهروندان و جامعه در واقعیت امر دو نوع مسئولیت و دو نوع مکلفیت کلام دارند. یک نوع از این وظایف و مکلفیت‌ها مربوط به امور معنوی به امور معنوی جامعه و شهروندان میشه و یک نوع دیگه مسئولیت‌ها مربوط به رفاه مادی شهروندان و ملت‌ها میشه. وظایفی که بحث امور معنوی شهروندان در یک حکومت اسلامی شامل میشه کدام موارد است؟ موارد مانند آموزش و پرورش، تقویت فرهنگ و نهادسازی ارزش‌های فرهنگی، حراست از زبان و هنر واقعی، پاسداری از میراث‌های فرهنگی، تقویت ارزش‌های انسانی و اخلاقی در جامعه و پاسداشت از این ارزش‌ها، جلوگیری از تهاجم فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی اجتماعی و ترویج و تبلیغ ارزش‌های همدیگر پذیری و فرهنگ تسامح و تساهل در جامعه می باشند. اگر همی چند مؤلفه یا چند بحث را که من اشاره کردم بسیار کوتاه در رابطه به اینا یک توضیح داشته باشیم، واضح میشه که حکومت‌های اسلامی در راستای حراست از موضوعات معنوی جامعه که آزادی و آزادی های شهروندی هم شامل از او است چه مسئولیت هایی را دارن. بحث آموزش و پرورش که بسیار مهم است. تا وقتی که ما ملت آموزش دیده و پرورش یافته با فرهنگ وطن دوستی و برابر با ارزش های آموزه های انسانساز اسلامی نداشته باشیم، بسیار مشکل است که به بحث آزادی ها و به بحث شهروند شدن واقعی متعقن شویم. یعنی یکی از مسئولیت های حکومت های اسلامی همی است که زمینه آموزش و پرورش شهروندان به وجه احسنش مساعد بسازه و مهیا بسازه و حمایت بکنه. اون رقمی که در قانون اساسی افغانستان که متاسفانه چند ماه پیش با تغییر رژیم او به حالت تعلیق قرار گرفت، یعنی قانون اساسی لغو شد، به صراحت ما شاید حمایت حوزه آموزش و پرورش شهروندان و نسل جوان افغانستان الا مقطع لسانس به صورت رایگان با حمایت دولت بودیم. تقویت فرهنگ و نادینسازی ارزش‌های فرهنگی. فرهنگ در واقع تمام داشتهای معنوی یک جامعه را شامل میشه که این داشتهای معنوی به کشور مانند افغانستان که یک پیشینه پربار تاریخی فرهنگی داره، از هنرهای اسلامی شروع تا میناتور تا خطوط اسلامی تا موضوع نقاشی و میناتور و خطوط و مسائل فرهنگ و مسائل عرفان و تصوف و زبان و ادبیات و شعر و داستان و امثال از اینا که یک بحث بسیار کلان عمیق دیگر در بر میگیره، حمایت و حراست از این فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی از مسئولیت‌های معنوی حکومت اسلامی است. بحث تقویت ارزش‌های انسانی و اخلاقی که یا از طریق رسانه یا از طریق ادارات مربوطه یا از طریق تدوین پالیسی ها و تطبیقش و جلوگیری از ارزگرایی و جلوگیری از سوق شدن نسل جوان به ویژه به رذایل به جای فضایل اخلاقی، اینا از مسئولیت های معنوی یک حکومت اسلامی است و همچنان جلوگیری از تهاجم فرهنگی. متاسفانه در سالهای پسین نه تنها افغانستان، تمام جوامع خصوصا کشورهای اسلامی دچار یک نوع بسیار تهاجم فرهنگی که به شدت ادامه داشت مورد حملات قرار گرفت با تقویت و تا با روی کار آمدن تکنولوژی معلوماتی و فناوری و همچنان ازدیاد شبکه‌های اطلاع رسانی، امور رقمی که از نظر مثبت و بار مثبتش بیشتر بود، بار منفی و بار زنندهش و شکنندهش هم بیشتر بود، و این وظیفه حکومت‌های اسلامی است که از طریق وزارت‌های آموزش و پرورش، از طریق وزارت‌های فرهنگشان و سایر نهادها، رسانه‌ها و نهادهای مدنی یک پالیسی مشخص جلوگیری از تهاجم فرهنگی روی دست داشته باشند. بحث دیگر جوامع اسلامی که وظایف معنویشان را تشکیل می‌دهد، حمایت از حق تأمین آزادی‌های شهروندی است که بحث اصلی ما هم همین موضوع را تشکیل می‌دهد. حکومت‌های اسلامی وظیفه دارند که از آزادی‌های شهروندی که یکی از حقوق اساسی شهروندان است، حمایت و حراست کنند. اینا با تدوین قوانین حمایت از آزادی بیان و تشکیل نهادهایی که آزادی بیان و آزادی شهروندی را حمایت بکنه و نیز با تدوین پالیسی ها و پلان های راهبرد و پلان های عملیاتی، این مسئولیت خود باید جدانه و به صورت جدی دنبال بکنه. به همین شکل یکی از وظایف دیگه معنوی حکومت‌های اسلامی در برابر جوامع، رهایی انسان‌ها و شهروندان از قیود مخرب و مفسد و اندیشه‌های افراطی و تفریطی است. متأسفانه در چند سال پسین ما شاهد نزدگیری و تقویت و فربه شدن اندیشه‌های افراطی در افغانستان بودیم. دانشگاه افغانستان، نهادهای مختلف به صورت آگاهانه و به صورت متأسفانه جدی با حمایت حلقات و سازمان‌های استخباراتی و بعضی از کشورها اندیشه‌های افراطی بسیار شدید متأسفانه طرف ترویجش بودند و ما متأسفانه در دام افراطیت گیر ماندیم و امروز از اثر امی اندیشه‌های افراطی و افکار افراطیت متاسفانه وضعیت افغانستان به جایی کشیده شد که متاسفانه بسیار جبران ناپذیر و برگشتش به وضعیت عادی خیلی مشکل شده. وظایف حکومت‌های اسلامی در واقعیت امر برای جلوگیری از ترویج و نهادی نشدن افکار و اندیشه‌های افراطیت که در واقع آزادی شهروندی اکثر شهروندان به خطر مواجه میکنه و فرهنگ تسامح و تساهل که پیشتر اشاره کردیم زیر سوال میبره و تهدید میکنه، یک مسئولیتشان همی است که جلو او سازمان ها و او افکار و افراد را که اندیشه های افراطی دارن و ایره میخواین ترویج بکنن جلوش بگیرن. متاسفانه ما در افغانستان در چند سال پسین بعضی از دانشگاه دولتی و خصوصی را داشتیم، بعضی از نهادهای نامنهاد را داشتیم که حتی مجوز از وزارت عدلی افغانستان داشت، اما اندیشه های افراطیت تبلیغ میکرد که صدها جوان، متاسفانه هزارها جوان ما در مرکز و ولایات به دام از این علاقات افتیدند و این علاقات هم برای سربازگیری و برای از این اندیشه های رادیکالیزم و افراطیت ترویج بسازند و با یاریگیری و حمایت مادی و معنوی علاقات مشخص بعضی از سازمان‌های بیرونی تانستند که تقویت پیدا کنند و هیچ برنامه عمل هم از طرف دولت افغانستان متاسفانه وجود نداشت که جلو از اینا رو بگیره و وضعیت به جایی کشانیده شد که جمهوریت به بسیار سادگی سقوط کرد و تمام ارزش‌های معنوی و آزادی‌های شهروندی که ما در 20 سال پسین با از دست دادن جوانای خود، با نهال آزادی را با خون از جوانای خود آبیاری کرده بودیم، متاسفانه پشت کار خود و جلوگیری از اندیشه‌های افراطی که باعث سقوط نظام‌ها و ارزش‌های انسانی و اخلاقی در جامعه میشه. ما نمونه شدیدیم که اندیشه‌های افراطی در 20 سال گذشته آستاستا جوانه زد، تنومند شد، فربه شد و بالاخره رفته رفته یک نظام را که نامش مردم سالاری بود، اما مثل موریانه فساد و تعصب و فاشیزم و اینا او را خراب کرده بود، اما یک از یاد نبریم که یک عامل اساسی که تانست باعث رژیم سقوط شوه و سقوط نظام سقوط بده در واقعیت امر همین اندیشه افراطی بود که فربه شده بود. حالا یک سوال مطرح میشه، آیا مفهوم حریت یا آزادی در معارف اسلامی و متون دینی جایگاه دارد؟ یک سوال به اصطلاح قوی است یا سوال جامعی است که اکثریت پرسان میکنن و اکثرا مطرح میشه. جواب از این سوال مثبت یا بله است. بله، مفهوم آزادی در اندیشه های اسلامی صدها پیش و قبل از در واقع نافذ شدن یا تنفیذ اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اعلامیه ها و کنونسیون هایی که آزادی ها را در او تسجیل میکنه، این در اسلام مطرح شده و شواهد و اسناد معتبر هم در راستا و آثار وجود دارد. در مکتب الهی و در واقع آزادی کاملا به معنای لطیف و بلندش مطرح است که روح انسان از هوا و هوس ها و از رذایل اخلاقی و قید و بند های مادی و معنوی آلایش میتن و به این شکل مطرح است. یعنی در اسلام تمامی آزادی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فکری مطرح و حتی مورد حمایت قرار میگیره. آزادی اسلامی در واقع کدام مفهوم در بر میگیره؟ رهایی انسان از هر نوع غل و زنجیره که و بند و اسارتی که مانع کامل شدن انسان میشه و مانع پرواز انسان و ارزش‌های انسانی میشه و مانع تحصیلش میشه. این آزادی ها را در واقعیت امر اسلام میپذیره و مورد حمایت قرار میده. یعنی اگر ما امروزه در بعضی از نقاط افغانستان میبینیم که جلو تحصیل و تعلیم پسرها یا دخترها گرفته میشه و امروزه که رژیم امارت متاسفانه دروازه های مکتب ها و دانشگاه رو بسته کرده، هیچ نوع تعبیر، توجیه و حمایت و در واقع دستور اسلامی در این راستا وجود ندارد. به خاطر که در هیچ نوع آثار و کتاب های فقهی و کتاب هایی که مسائل اسلامی را برای ما بیان کرده و توضیح کرده ممانعت وجود نداشته و ندارد. به خاطر که ما حدیث صریح داریم که طلب علم فریضتون علی کل مسلمین او مسلمتون و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که شما علم از گهواره تا گور بیاموزین. حدیث صریح است. و حدیث دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که شما دانش بیاموزین ولو در چین باشه. خود واژه یا همو اصطلاحی که چین در اوج مطرح شده از دو منظر بوده. یکی از نظر مسافت که در اون زمان مسافه چین تا عربستان خیلی دور بود و دوم مشکل زبان که اگر با مسافه دور بودن با چین یا مشکل بودن زبان هم بوده، دستور پیامبر بزرگ اسلام است که شما دانش را بیاموزید. اما امروزه اگر ما زنجیرها و غلها و بند و حصارت را برای نسل جوان خود، برای نسل تشنه علم و دانش بسته می کنیم، کاملا خلاف ارزش‌ها و آموزه‌های انسان‌ساز اسلام است و هیچ نوع تعبیر و توجیه و دستور در این راستا وجود نداره و این در واقع دستور علاقات بیرونی متاسفانه که حامی نظام است از طرف از اونا دیکته میشه که هرگاه افغانستان آزاد، افغانستان آموزش و پرورش دیده و نسل تحصیل کرده داشته باشه، این میتونه ادای آزادی داشت لال داشته باشه و ادای توسعه و پیشرفت داشته باشه. و اگر ما هر چقدر بتانیم افغانستان به دور از تحصیل و تعلیم و آموزش و تخصص نگاه کنیم، هم به مو اندازه آزادیش زیر سوال می باشه، کشور مستقل نمی باشه و به می پیمانه می تانه که وابسته به علاقات بیرونی و کشورهای بیرونی باشه. تمام بحث به اوج برمیگرده که متاسفانه رنگ دینی می تان و هیچ نوع توجیه دینی نداره و برخلاف طبق موارد را که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی که رژیم یا نظام جلو ادامه تحصیل و کامل شدن انسان بگیره، از نظر آموزهای دینی این آزادی که حق اساسی یک شهروند مسلمان است جلو از او را گرفته و آزادیش را سلب کرده. بنابراین با همین مثال ما میتونیم به صورت واضح بگوییم که اسلام با آزادی اجنه و منافات نداره و او آزادی که ادامه تحصیل و کامل شدن یک مسلمان خصوصا نسل جوانش باشه او را موارد حمایت قرار میده. ما در آموزهای دینی زیاد موارد داریم. داستان و واقع معروف پیامبر صلی الله علیه و سلم که در خطبه گفت هر کس اگر من روز به او صحبت منفی کرده باشم یا شلاق زده باشم میتونه که دادخواهی بکنه. حضرت کاشه اگر اشتباه نکرده باشم استاد میشه میگه مرا یک وقت شما به شلاق زدین. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که حاضر هستم در اینجا به منظر عام شما این کار را بکنین. حضرت کاشه میگه که در او زمان من پیرن در جانم نبود. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم شانه مبارک خود را نچ میکنن. این آزادی تا این اندازه که یک زعیمه که پیشوای تمام مسلمان ها هست در منظر عام استاد میشه. بالاخره حضرت کاشه چون امو مهر نبوت علاقمند دیدارش بوده و میبوسه و به چشم میماله و میگه که هدف معمی بوده. یا حضرت علی کرم الله وجهو دستور میده که شما بنده غیر یا کسی نباشین. خداوند شما را آزاد آفریده، چرا آزاد زندگی نمیکنید؟ خلیفه دوم اسلام وقتی که یکی از مسئولان مصر که عمرو عاص نام داشت و در اونجا والی بود، یکی از روستانشینا و شهروندا پیش شکایت کرد که گویا بالای ما تعرض شده، برش چنین حکم داد. اگر این حکم به آب طلا هم نوشته شود، شاید بعد از او و تا امروز ما شاید چنین حکم سریع نباشیم. حکم چنین است که خلیفه دوم اسلام صادر میکنه: از کی شما این مردم را بنده و برده خود قرار داده اید در حالی که مادرانشان آنها را آزاد به دنیا آورده است؟ این به این مفهوم که اسلام از صدر اسلام و از دوره خلفای راشدین آزادی‌های اجتماعی را کاملا حمایت میکرده و به رسمیت میشناخته و مورد تاییدش قرار گرفته بود. آزادی اجتماعی که امروز مطرح میشه دوستای عزیز نیز ریشه در آموزه‌های انسانساز اسلام داره و هیچ محدودیت در اسلام از نظر آزادی اجتماعی نیست. اما مفهوم آزادی را به صورت ژرف و عمیق اگر ببینیم دوستای عزیز، در هیچ نقطه از کره خاکی، در هیچ اطراف و اکناف این کره و این گیتی که امروز انسان‌ها زندگی میکنه، آزادی به معنای رهایی از قید و بند و نبودن مانع به سر راه فرد و ای که هر کس هر کار را که مایل است و دوست دار انجام بده، در هیچ مکتب و در هیچ فرهنگ و دکترین فلسفی اجتماعی مورد تایید قرار نگرفته و من حس یک ارزش شناخته نشده. به خاطر که اگر آزادی به معنای بی‌بند و باری و آزادی مطلق و هر کس که هرچی بخواه دلش انجام بده و مایل باشه و انجام بده، در واقع امر سلب کردن آزادی شهروندان دیگه است و این طرف انارشیزم و سلب ساختن آزادی دیگه شهروندان و دیگه انسان ها و بالاخره ترویج و تقویت و نادینه‌سازی قانون یا فرهنگ جنگل معنا میده. بنابراین با این مفهوم که بعضی ها مطرح میکنن که در اسلام عزیز برای آزادی محدودیت وجود داره، یقینا در هیچ جامعه شرقی و غربی، در هیچ مکتب و دکترین فلسفی آزادی بدون قید و شرط و بدون حد و مرزی که هر کس بتونه هر کار را بکنه مورد تایید نیست و من حیث یک ارزش شناخته نمیشه، که در اسلام عزیز هم چنین است. و خاطر اینکه در جوامع پیشرفته غربی هم که امروزه بعضی ها مثال آزادی ها را در اونجا مطرح میکنن، قوانین وجود داره. قانون ترافیک خودش در واقع یک حدود برای زندگی که آزادی ها را در یک چوکات تنظیم بکنه وجود داره. در غیر از او با هر صورت هر کس بتونه با نوشیدن الکل مثلا درایوری و رانندگی میکنه و باعث مرگ و هلاکت دیگه بشه و آزادی های دیگه را سلب میکنه. مثلا قانون استفاده از دخانیات در یا کنترل مواد مخدر در تمام کشورها وجود داره، به خاطر که اگر آزادی برای دود کردن مواد دخانیات یا سیگارت وجود داره، محدودیتش هم وجود داره که در کجا در مکانهای سربسته شما در فرودگاه رفته باشین میبینین که یا در مکانهای عامه یک جای را به نام اسموکینگ ایریا در نظر گرفتن، به خاطر که اگر در منظر عام هر کس سیگرت دود بکنه، آزادی دیگه کسی که علاقمند نیست یا مشکل تنفسی داره یا بیمار است، آزادی از او سلب میشه. یعنی حد وضع کردن بر آزادی به معنای سلب آزادی نیست و این در تمام مکاتب و دکترین فلسفی اجتماعی و در تمام کشورها و نهادها وجود داره. حتی در یک دانشگاه هم اگه شما برین آزادی اکادمیک هم وجود داره و همچنان بعض محدودیت هایی که دانشجو چگونه لباس بپوشه، استاد چه زمان بر صنف حاضر شوه، آزادی چگونه باشه. در غیر از او اگر هیچ قید و شرط را برای یک نهاد تحصیلی و اکادمیک برای استاد یا برای دانشجو در نظر نگیریم، اونجا ببندوباری است. یکی به زمان میه، یکی نمیه، یکی وظیفه کارخانگی را مسئولیت را برای استاد میت انجام میته، یکی نمیته، یکی شاید در یک سمستر یک روز به، یکی مکمل به. خب باعث سلب شدن آزادی دیگاه و تلفی به دیگاه میشه. به این مفهوم که مثال را من خدمت شما ارائه کردم که در نه تنها در اسلام عزیز که در تمام مکاتب بر آزادی محدودیتای وجود داره و حد و مرز وجود داره که ما به ادامه بحث های آینده انشالله به ادامه عزیز مفاهم و موارد را که در اسلام عزیز وجود داشته و موارد حمایت قرار گرفته یا خود گردانده از این برنامه خدمت شما یا با دعوت میمانان عزیز ادامه خواهیم داد. موفق باشین و سلام علیکم و رحمت الله.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.